شنبه رو به خوبی سپری کرده باشید و ساعت بهتری هم در انتظارتون باشه. رسیدیم به ساعت 12 و از شما عزیزان دعوت میکنم همراه باشید با مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما شنونده‌های عزیز و گرانقدر رادیو گفتگو، روز شما بخیر باشه. ان شاءالله که هر جا هستید در پناه خداوند مهربان و متعال باشید. من حمید عبیری با افتخار امروز هم همراهتون خواهم بود با برنامه رویداد از رادیو گفتگو. مثل همیشه 30,000-10,35 سامانه پنگ کوتاه ماست، 27,86-10,35 تلفن گویای ما در اختیارتون هست برای اینکه بتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگه دارید با ما مطرح کنید و در میان بگذارید. و اما مهمترین موضوعات و عناوینی که در رویداد امروز به اونها خواهیم پرداخت. نقش دستمزد در روابط کارگر و کارفرما. نقش فناوری‌های نوین بانکی در ایجاد شفافیت اقتصادی در مدیریت جدید معاونت فناوری بانک مرکزی. بررسی اقدام دولت در ادغام مالیات بر عایدی مسکن در سایر لوایح. تمرکز بر کانون‌های راهبردی جهانی به اراده طالبان. و انعکاس گسترده تصریح رهبر معظم انقلاب بر بسته بودن مذاکره با آمریکا در همه سطوح. روز شما بخیر باشه. رویداد رو میشنوید. بدون معطلی بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. میخوایم در خصوص تمرکز بر کانون‌های راهبردی جهانی به اراده طالبان برای مذاکره با ایران و همزمان با بی‌نتیجه بودن مذاکرات آمریکا و طالبان گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر کیومرسی یزدان‌پناه، تحلیلگر مسائل منطقه. آقای یزدان‌پناه سلام به شما. روز شما بخیر. خیلی خوش اومدید به رویداد رادیو گفتگو.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض ادب و احترام دارم.
زنده باشید. متشکرم. چرا طالبان مشغول رای کردن اعضای خودشون برای مذاکره با کشورهای منطقه هستن؟ گفته میشه که حالا بعد از روسیه و ایران سفرهای هم قرار است به چین و کشورهای آسیای میانه داشته باشن.
بله. ببینید، به نظر میرسه که چند تا دلیل گروه جنگ طلب طالبان رو متقاعد کرده که در این مقطع تاریخی به سمت در واقع مذاکرات پیش برن و مذاکراتی که بتونن به واسطه اون اهدافی رو که برای خیلی ها هم واقعا شناخته شده نیست دنبال بکنن. من اعتقادم اینه که یکی از دلایلی که در واقع الان طالبان کانون تمرکزشون رو گذاشتن روی مسئله مذاکره، چند دستگی حاکم میان خود این گروه در افغانستان و کشورهای پیرامونی که طالبان در اونها فعالیت دارن، از جمله پاکستان وجود داره. مسئله دوم اینه که طالبان احساس میکنن که با شیفت پیدا کردن بخشی از نیروی عملیاتی داعش که در واقع به نحوی در سوریه و عراق رانده شدند و به سمت افغانستان شیفت پیدا کردن، این میتونه طالبان رو در کوتاه مدت به شدت تحت تاثیر خودش قرار بده و باعث خارج کردن طالبان از گردونه هر گونه اثرگذاری در تحولات افغانستان بشه. مسئله سوم به نظر من این هستش که طالبان در شرایط فعلی در افغانستان اون میزان از مقبولیتی که در دهه های گذشته به ویژه در دهه 70 برای خودشون ایجاد کرده بودن رو به هیچ وجهی ندارن، یعنی نه تنها حتی مقبولیت حداقلی بلکه به شدت در نزد افکار عمومی افغانستان متنفر هستن. افکار عمومی افغانستان اگر اراده و توان لازم رو داشت، اگر دولت های افغانستان اون قدرت لازم رو داشتن یا استقلال لازم رو داشتن، شما شک نکنید که هیچ اثری از طالبان در کشور خودشون باقی نمیذاشن. موضوع بعدی هم این هستش که این که البته به نظر من شاید خطرناک‌ترین وجه قضیه هم همین باشه که طالبان احساس میکنن که آمریکایی‌ها و همپیمانانش در افغانستان دچار فرسودگی شدن و دیگه هیچ توجیه و دلیلی برای حضور در افغانستان ندارن و استنباط هم میکنن، یعنی بخشی از بدنه در واقع عملیاتی طالبان این استنباط رو میکنه که آمریکایی ها در آستانه خروج کامل در افغانستان قرار دادن و به نظر این تاکتیک خطرناک‌ترین تاکتیکی باشه که طالبان در پس گفتگو دنبال میکنن تا به زعم خودشون در واقع آمریکایی ها رو متقاعد بکنن که دیگه تلاش بر این دارن و یا تمایل دارن که سلاح خودشون رو زمین بذارن.
بله.
با توجه به پیشینه عملکردی طالبان، با توجه به باورهاشون و اعتقاداتشون و اون ریشه های افراطی ایدئولوژی که دارن که برمیگرده به بخشی از سلفیت و تکفیری ها، به نظر میرسه که طالبان دارن در واقع زمان میخرن و یه جوری این چراغ سبزشون برای روشن کردن چراغ های قرمز خطرناکیست که در آینده در سر میپرورن. مجموعی به نظر من همین مباحث باعث شده که الان کانون تمرکز طالبان روی مذاکره بیشتر پررنگ باشه که در واقع بتوانن برای آینده خودشون
حمایت های کشوری منطقه رو داشته باشن.
هم حمایت، البته بعید به نظر میرسه، حتی من اعتقادم اینه که این موضوع رو در خصوص جمهوری اسلامی ایران باید خیلی احتیاط کرد و خیلی دامن نزد این که در واقع ایران محور گفتگوی طالبان باشد، چون واقعا این گروه گروه بسیار پیچیده ای هستن، معلوم نیست آیندهشون چگونه ترسیم میشه و خدا اینا کرده اگر در آینده اینها کاملا تغییر رویه بدن که بارها تجربه هم همین ثابت کرده و دوباره روی بیارن به اون روش‌های خطرناکی که در دهه 70 هم افغانستان و هم کل منطقه رو در بر گرفت و آثارش هم همچنان ادامه داره بخوان در بر بگیرن، اون وقت برای جمهوری اسلامی ایران یه هزینه غیر قابل تصوری میشه. لذا طالبان همچنان اون گروه پیچیده‌ای هستن که پیچیده‌های خاص خودشون رو دارن، بنابراین در واقع تمرکز روی طالبان از روی ایران هم به نظر من باید خیلی باید محتاطانه صورت بگیره.
بسیار خوب. و گویا طالبان همچنان هم اصرار دارن برای بازگرداندن آمریکا پای میز مذاکره و حالا اینکه به این بهانه بتونن وارد جنگ نشن. علت این اصرارا چیه؟
عرض کردم ببینید اینا دو تا دلیل دارند. یکی دلیل این که به هر حال نمیخوان نیروهای آمریکایی در افغانستان دوباره تمرکز بکنن روی کانونهای استقراری طالبان در بخشهای مختلف افغانستان، مخصوصا 12 ولایتی که اینا بیشترین حضور رو در اونا دارن. همین اخیرا در واقع استان رو به طور کامل اشغال کردن، حتی استاندار گذاشتن، فرماندار گذاشتن که در نهایت نیروهای دولتی به کمک نیروهای خارجی دوباره استان رو برگردوندن و باعث کشته شدن در واقع استاندار خودساختی طالبان در این استان شد. بنابراین اینها یه تلاششون اینه که آمریکایی‌ها تمرکز نکنن اون هستای باقی مانده طالبان رو مورد هدف عملات نظامی قرار بدن، دومی که خودشون رو بازیابی بکنن، سوم این که به نظر میرسه به هر حال اینا بعدشون نمیاد، این شبه نظامیان که خودشون هم الان بیش از 3 دهه درگیر جنگ‌های فرسایشی هستن و دیگه توانی براشون نمونده و از طریق سیاسی خودشون رو بازسازی بکنن و اونها هم یه راه بیشتر ندارن، در واقع متقاعد کردن و جلب نظر کشورهایی مثل آمریکا که فعلا حضور در افغانستان داره. به نظر میرسه با این راهبردها تمرکز طالبان بر این هستش که آمریکا رو متقاعد بکنن که به میز مذاکره برگرده تا بتونن اهداف خودشون رو محقق بکنن.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای یزدان پناه.
خواهش،
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
موفق باشین. خدا حافظ.
زنده باشید. متشکرم. در خصوص راهبردهای طالبان برای مذاکره با کشورهای منطقه گفتگو کردم با جناب آقای کیومرث یزدان پناه، تحلیلگر مسائل منطقه. ساعت 12:10 است. رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیارتون هست، برای اینکه بتونید با دوستان و همکاران ما در روابط عمومی در ارتباط و در تماس باشید. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته ای اگه در خصوص برنامه های مختلف به ویژه برنامه رویداد دارید میتونید با همکاران ما مطرح کنید. بریم سراغ یکی دیگه از بخش های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. کارشناسا میگن فناوری های نوین دریچه جدیدی برای مشارکت بانک ها با فینتک ها و استارتاپ ها و با استفاده از این فناوری ها کارایی بانک ها در ارائه خدمات افزایش پیدا میکنه و قیمت تمام شده هم کم میشه. این موضوع رو میخوایم بیشتر بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی. آقای دکتر مظاهری سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدید به رویداد.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و در خدمتتون هستم.
آقای دکتر مظاهری، الان وضعیت بانکداری الکترونیک تو بانک های ما رضایت بخش هست؟
رضایت همیشه یه امر نسبیه، نسبت به کارهایی که شده و پیشرفتی که کرده. خب هم بانک ها راضی هستن، هم مردم نسبتا راضی هستن.
بله
دیگه، پول نقد و اسکناس کمتر نیاز مردم هست برای اینکه همراه خودشون ببرن برای هزینه هاشون، و تبادلاتشون هم با همین کارت ها میتونه انجام بشه.
بله
سهولتی رو برای مردم فراهم کرده از نقل و انتقال بین حساب ها و بین معاملات، باز کردن اعتبار اسنادی و نقل و انتقال های پولی هم این بانکداری الکترونیک را افتاده تونسته تسهیلاتی رو انجام بده. در این حدش به نظر من، هم من هم دوستان که شنیدند و ارزیابی دارن، خب یه رضایتی توسط مردم هست.
بله.
اما نکته‌ای که وجود داره اینه که توی این مسیر کار نکرده و جای کار بیشتر و بهتر
زیاد هست،
بسیار زیاد هست. بله. و یاد داره که هر روز این بتونه بهتر از دیروز کارش انجام بده، توسعهش رو انجام بده. مثلا در مورد همین نقل و انتقال پولی بین مردم و با پرداختی که با دبیت کارت دارن، خب تبدیل این به کردیت کارت کاری که یه دوران بانک مرکزی یک دورخیزی براش کرد ولی موفق نشد که کامل انجامش بده، کاریه که میتونه این بحث کارت دست مردم رو بهتر بکنه که در واقع از حالت کارت بدهی تبدیل به کارت اعتباری بشه. نکته دیگری که باید توی این بحث بانکداری الکترونیکی روش کار بشه، بحث مقابله با اقدامات مجرمانه برخی افراد که حساب مردم رو مخصوصاً اخیراً یه خود زیادتر هم شده.
بله.
هک میکنن، از حساب مردم پول برمیدارن و به لحاظ ایمنی چون شوق و اشتیاق نظام بانکی برای توسعه کمی این کار زیاد بوده، یه خود در مورد دقت لازم برای جلوگیری از اقدامات مجرمانه و هک کردن و برداشتای غیر قانونی شاید مثلا دقیق‌تر و کامل‌تر میتونستن عمل بکنن و باید عمل بکنن. الان شنیدم که دارن کار میکنن.
بله.
بایستی که جلوشو بگیرن که با نکات ایمنی این کار رو بالا ببرن.
بله.
شما اشاره کردید که برای استارتاپ ها و فینتک ها و فعالیت، حالا من یه خود وسعتون رو این بحث شما میدم که برای فعالیت های سرمایه گذاری توسط مردم، سرمایه گذاری و سرمایه گذاری به نظر میسه ابزارهای لازم برای این که مردم بتونن به جای مراجعه حضوری در بانک و پر کردن فرم هایی که به صورت سنتی انجام میشه، برای سپرده گذاری و یا سرمایه گذاری در ابزارهای مختلف بازار سرمایه و یا ابزارهای مختلف بازارهای مالی از این نظام استفاده کنند. در این ما میتونم بگم که ابتدای راه هستیم. اگه بخواد نخوام منفی بگم که کار زیادی انجام نشده، مثبتش اینه که ابتدای کار راه هستیم. هنوز رونق پیدا نکرده و مردم به صورت فراگیر اونجوری که در مورد استفاده از کارت اعتباری همه دیگه یاد گرفتن و عمل میکنن و مورد استفادهشون هست
تو اون حوزه هنوز خیلی مردم
برای حوزه سرمایه گذاری پسنداز و یا سپرده گذاری از نظام بانکداری الکترونیکی استفاده نمیکنن. قاعدتا پیشرو در این زمینه شرکت های استارتاپ، شرکت های هست با خود شرکت ها و سرمایه گذاری ها وابسته به نظامات الکترونیکی و نظام های مبتنی بر اینترنت و آیتی و آیسیتی و حالا دیگه آیوتی بتونیم بگیم به جای آیسیتی دیگه نسل جدید
سیستم های الکترونیکی
نظام الکترونیکی آیوتی ها هستش که بایسته که بیاد به مردم معرفی بشه، آشنا بشن، بعدش بهره برداری بکنن. این کار خیلی از این که مشارکت مردم رو بالا میبره، مشارکت مردم رو در سرمایه گذاری های جدید در حوزه های جدید فنی و الکتریکی و علمی
افزایش
و خدماتی میده. و خدماتی افزایش میده، سود بیشتری هم برای مردم فراهم میکنه. از این برام در واقع جلوی زیاندهی کارو میگیره. من جمله آخرم که بگم، باز اگه سوالی بود بفرمایید، جمله آخر این که این کار اگر رونقی پیدا بکنه یک نقیصه بزرگ بازار سرمایه ما و یک ضرورتی که باید براش فکر بکنیم و اون شفافیت و عدم استفاده از اطلاعات نهانی اینساید اینفورمیشن در بازار سرمایه هست، این رو هم به راحتی میتونه بهبود بهش بده و کیفیتش بالا ببره.
اتفاقا سوال بعدی که میخواستم بپرسم همین بود، این که این سیستم های به هر حال فناوری اطلاعات چقدر در شفافیت اقتصادی موثرن، به ویژه حالا در بازارهای ارزی و ریالی.
بله، یعنی اصلا یک از ویژگی های نظام های الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی و به اصطلاح آی تی، آی سی تی، آی او تی بالا بردن شفافیت بدون اینکه اطلاعات شخصی افراد در بازار دست همه به چرخه. چون تا میگیم شفافیت یه عده که مخالف این کار هستن میگن که اطلاعات افراد، اطلاعات شخصی افراد، اطلاعات خصوصی رو نباید پخش بشه.
بله.
چه اشخاص که میگم چه اشخاص حقیقی
چه اشخاص
شرکت ها، شرکت وقتی یه قرارداد با کسی داره خود اون قرار نیست که هر شرکتی هر قراردادی با هر کی میبنده توی همه جا بتونه پخش بشه. نه، بحث خصوصی، اطلاعات خصوصی افراد، افراد حقوقی و محرمانگی برای خودشون جای خودشه، اما شفافیت به عنوان شرکت های سهامی عام یا وقتی که دعوت میشه از مردم برای سرمایه‌گذاری باید بالا باشه. در این نظام های الکترونیکی حالا من آی سی تو آی او تی رو در واقع میخوام اشاره بکنم، چند بارم اینو گفتم برای اینکه وقت ما بذارین دوتا و هم تفاوتش هم با هم با مردم صحبت بکنید. اینها یکی از ویژگی های بسیار مهمش اینه که اجازه استفاده از اطلاعات نهانی برای مسئولینی که توش درگیر هستن نمیده. اطلاعات نهانی یعنی اگر کسی توی بازار بورس یا تو خود شرکتی وجود داره و شرکت به صورت سهامی عام همه دردش در واقع سهم میخرن و در پس‌انداز میکنن، با اطلاعاتی که از داخل اون شرکت میتونه داشته باشه، حالا هم اطلاعات خوب هم اطلاعات بد، یعنی اگر قرارداد خوبی اون شرکت میبنده خب اونها زودتر ممکنه مطلع بشن و قبل از مردم اقدام به خریدن سهم بکنن برای اینکه استفاده کنن. یا اگه اتفاق بدی تو شرکت میفته، خدای نکرده مثلا یه شرکتی زیانی بکنه یا انبارش مثلا خدای نکرده آتیش بگیره، اون کسانی که زودتر مطلع میشن نباید امکان داشته باشن که از این اطلاع زودتر از عموم مردم یک منافعی رو برای خودشون بتونن دست و پا کنن، یا زودتر سهمشون رو بفروشن یا زودتر سهم رو بخرن که به صلاح سود ناشی از اطلاعات درونی یک سازمان داشته باشن.
بله.
این جزء الزامات یک بازار سرمایه سالمه و این نظام های الکترونیکی 10 بار سریع‌تر، 10 بار دقیق‌تر، 10 بار با کیفیت بهتر میتونه انتقال اطلاعات رو بده برای کسانی که زینف اون کار هستن و شفافیت و سلامت کار رو بالا ببره، هم تو حوزه ارزی و مبادلات ارزی و هم در حوزه
ریالی
بازارهای مالی، ابزارهای مالی و بازارهای مالی، هم تو سرمایه‌گذاری های صنعتی و اقتصادی و کشاورزی به نظر میرسه که باید کار بکنیم.
آقای دکتر مزاری، دو تا نکته بسیار مهم دیگه که در حوزه تجارت الکترونیک یا فناوری اطلاعات در بحث اقتصادی مطرحه، یکی افزایش سرعت و یکی کاهش هزینه. آیا این نظام جدید اطلاعاتی و فناوری های نوین بانکی آیا میتونه این دو تا مورد رو با این دو تا خواسته و دو تا نیاز مردم رو برآورده بکنه یا خیر؟
حتما همینجوره. افزایش سرعت که چکی درش نیست، که نیازی به توضیح نداره که افزایش سرعت رو میتونه در انداز داشته باشه با ابزاری که هست. در مورد کاهش هزینه هم شاید بشه گفته تا مثلا حدود 15 سال پیش، 20 سال پیش، در این حدودا این نظامات یک مشکلی رو داشت و اون این که در عین اینکه هزینه تموم شده کار رو کاهش میداد، اما یک هزینه سرمایه اولیه نسبتاً سنگین رو میطلبید.
بله.
که هر کسی یا هر شرکتی یا سازمانی میخواست وارد این داستان بشه، باید یه پولی رو، پول نسبتاً سنگین رو صرف میکرد، ابزار و وسایل و دستگاه و تجهیزات و نرم افزارهای لازم رو میخرید، منصور نصب میکرد. و البته در طول زمان هم این سرمایه گذاری برای خریدن تجهیزات مستهلک میشد.
بله.
توی این 15 سال گذشته اتفاقی که افتاده اینی که همین سرمایه گذاری ها هم بسیار بسیار ارزون تر شده، هم به دلیل اینکه هزینه های تولیدش و تکنولوژیش کاهش پیدا کرده، ابعادش، حجم سرمایه گذاری و حجم وسایل و تجهیزات و سخت افزارهایی که لازم داره خب خیلی کوچیکتر شده و بسیار ارزونتر شده، هم نرم افزارهای اون، یعنی در واقع نرم افزار و بسیار اون نوشتاری هایی که باید بتونه، اون ساختارهایی که باید بتونه به این سخت افزارها سوار بشه.
بله.
بسیار گسترش بده کرده، هم در سطح دنیا، بلخص داخل کشور ما.
درود باشه.
داخل کشور ما جوانای خوشفکر و صاحب نظر و علاقمندی که تو این رشته ها درس خوندن.
بله.
اومدن و با هزینه های بسیار بسیار کمتر از 15 سال پیش هم تجهیزاتی رو میتونن تولید بکنن، حالا دکترش بعضی چیپساش رو میتونن وارد بکنن که خیلی هم گرون نیست، دنیا خیلی ارزونه، و همین که تو نوشتن برنامه هاش با ابتکارهایی که دارن برنامه های خیلی خوب منظم و دقیق می نویسن که همه ازش استفاده می کنن. بنابراین اون سرمایه گذاری اولیه برای استفاده از این تکنولوژی ها هم بسیار کاهش پیدا کرده، در طول زمان هم استهلاکش به سرعت جواب میده و انشاءالله که بتونه انجام بکنه. این کاری که شما شروع کردید ادامه بدید، یعنی شما تو رسانه سیما، هم شما تو رادیو، هم تلویزیون.
بله.
هم دوستان مطبوعات و سایت ها فضای مجازی اگه به این مسئله بپردازن
انشاءالله
و اگه دیبه کنن خودش میتونه راهگشا باشه، و اگر گیر و گوری در مقررات و قوانین و ضوابطی که باید برای این کار بگذارن توسط دولت باشه، با طرح مسئله میشه این گیر و گوراش هم رفت کرد.
متشکرم. درود بر شما. خیلی متشکرم از شما دکتر مزاری. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. در خصوص نقش فناوری‌های نوین بانکی در ایجاد شفافیت اقتصادی در مدیریت جدید معاون فناوری بانک مرکزی گفتگو کردم با جناب دکتر طهماسب مزاری، رئیس اسبق بانک مرکزی. ساعت 12:25 دقیقه است. با رویداد رادیو گفتگو همراه شما ایم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای جلسه درس خارج فقه در آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه با اشاره به هوشیاری عمیق و تحسین برانگیز مردم در مقابل توطئه های دشمن در 4 دهه گذشته، تنها راه علاج مشکلات کشور را تکیه به مردم و جوانان و جدی گرفتن ظرفیت های داخلی دانستند. رهبر انقلاب با اشاره به طرح مجدد موضوع مذاکره از جانب آمریکایی ها، هدف آنها از ترفند مذاکره را تحمیل خواسته های خود و اثبات تاثیرگذاری فشار حداکثری بر ایران خواندند و تاکید کردند سیاست فشار حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی ارزش ندارد و همه مسئولان جمهوری اسلامی یک صدا معتقدند که با آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی مجالس عزاداری حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام در محرم امسال را پر رونق‌تر از هر سال دانستند و خاطر نشان کردند. این حقیقت پرمعنا نشان می‌دهد که پیوند مردم با اهل بیت علیهم السلام یک پیوند مستحکم است و بر غم انبوه تبلیغات دشمن علیه مقدسات و با وجود انواع سرگرمی‌ها و جاذبه‌های گوناگون برای جوانان، با فرارسیدن محرم امواج عظیم مردمی که اغلب نیز جوانان هستند به سمت خیمه حسین ابن علی علیه السلام حرکت می‌کنند و ملت ما در زیر خیمه حضرت ابوعبدالله الحسین به راه خود ادامه می‌دهد. ساعت 12:27 دقیقه است. همچنان با رویداد خدمتتون هستیم. شما میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب کنید از طریق وبگاه iranseda.ir و در هر شرایطی و در هر لحظه‌ای شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید. اما در بخش مناظره امروز می‌خوایم در خصوص نقش دستمزد در روابط کارگر و کارفرما گفتگو بکنیم. انتقادهایی که از عدم اجرای ماده 41 قانون کار و نادیده گرفتن شرایط کارگر و کارفرما در تعیین دستمزد افتاده رو می‌خوایم بررسی بکنیم. در گفتگو با جناب آقای کوروش یزدان، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، و جناب آقای علی خدایی، عضو شورای عالی کار. آقای یزدان سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش اومدید به رویداد.
سلام، روز شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت کارگران شریف و عزیزمون و کارفرمانی که در عرصه تولید فعالیت دارن، و سلام عرض می‌کنم خدمت مهمان گرامی برنامه جناب آقای خدایی، نماینده تشکلات کارگری کارفرمایی که امروز خدمت شما هستیم.
متشکرم. آقای خدایی عزیز سلام شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدید به رویداد.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، همچنین مهمان گرانقدر برنامه جناب آقای یزدان در خدمتتون.
متشکرم. آقای خدایی از حضرت عالی شروع بکنیم. اینکه توجه به توانایی واحدهای تولیدی برای پرداخت دستمزد کارگران چقدر در شرایط فعلی ضرورت داره؟
به این عرضم خدمتتون که با توجه به اینکه در طی دوره اخیر، حداقل یک ساله اخیر، متاسفانه پروپاگاندا و یک حاشیه سازی در حوزه دستمزد صورت گرفته، واقعیتی رو ما داریم فراموش میکنیم و اونم این هستش که ما توی سطح کشور داریم حداقل مزد رو تعیین میکنیم.
بله.
به بار معنایی حداقل باید توجه بشه به این نکته که در تعیین حداقل دستمزد، علارغم این که ما هیچ ماده قانونی برای در نظر گرفتن وضعیت تولید نداریم و صرفا تاکید قانونگذار هم توی کشور ما و هم در اکثر کشورهایی که قانون حداقل دستمزد دارن حمایت از